تحصیل دیگر در میان ما نیست.
آقای اصلانی، میشه گفتش که این شادمانی که الان توصیف کردید دلیلش این هستش که به نتیجه رسیدن دادخواهی و به محاکمه کشاندن آقای رئیسی امید چندانی وجود نداشت؟
ببینید، فرجام نهایی دادخواهی در بود نامبارک حکومت اسلامی ناممکنه. نه اینکه دادخواهی نباید صورت بگیره ها، همین سخن من با شما، تمام این اتفاقاتی که داره میفته، خانواده های دادخوان، نه اینکه این باید کرکرش رو پایین بکشیم و تعطیل بکنیم، نه، اما فرجام نهایی دادخواهی جز با نیستی تمامیت نظام ولایی ناممکنه. یعنی در لحظه ناممکنه که ما تصور بکنیم یک فرجام نهایی بر محکومیت کلیت این نظام میتونه رخ بده. چنین چیزی زمانی که جمهوری اسلامی، این تجارب و ریلیه که اکثر حکومت‌های توتالیتر رفتن در جایی که وضعیتشون حتی بدتر از ما بوده، تا زمانی که سرنگون نشن این حکومت‌ها، فرجام نهایی رخ نخواهد داد. به این معنا من تنها میتونم این اظهار شادمانی رو بکنم. نمونه دادگاه حمید نوری که یک استثناء بود، بی تردید در طول بیش از 3 سال برگزاری محاکمه حمید نوری به تقریب هیچ یک از خانواده های دادخواه که در استکهلم حضور داشتند یا تعقیب میکردند، خواهان مرگ و اعدام حمید نوری نبودند. آرزوی اونها محاکمه و مجازات عادلانه بود. به این معنا هماوایی من با فریادیه که همراه کف خیابون، وقتی کف خیابون فریاد میزنن مرگ بر دیکتاتور، معنای این مرگ گفتن توافق با مجازات و حکم اعدام که به شمول بیشترینه دادخواهان مخالفان هستن نیست، بلکه آرزوی محو و نیستی این تباهی مطلق که در این شعار نهفته است. و این شادمانی من در لحظه دلیلش چیزی که خدمتون گفتم.
گفتگویی بود با مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 67 و از شاهدان دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که همکارم فرشته قاضی با او صحبت کرده بود. ساعت 23:02 است به وقت تهران. درود و شب بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی با ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. با شما هستیم. این پوشش خبری از ساعتی پیش بدون توقف ادامه داشت، تا 30 دقیقه آینده هم با شما خواهیم بود. و اما نخست آخرین خبرها رو با همکارم الهه روانشاد دنبال کنیم و در ادامه با چند گفتگوی تحلیلی دیگه با شما خواهیم بود.
شب بخیر شنونده گرامی. وزیر دفاع آمریکا میگوید چیزی در مورد علت سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران نمیداند. لوید آستین روز دوشنبه در یک نشست خبری با مایه تأسف خواندن سانحه سقوط بالگرد گفت ما همچنان نظاره‌گر وضعیت هستیم، اما در حال حاضر برداشتی در مورد علت این حادثه نداریم.
Certainly I know the Iranians are investigating or will investigate and so we'll see what the outcome is once their investigation is complete.
وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که نمیتواند در مورد علت این حادثه گمان زنی کند. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که به دنبال حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده تقاضای کمک کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره توضیح داد که در نهایت به دلایل عمدتاً لوجستیکی ایالات متحده قادر به ارائه کمکی در این زمینه نبود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت. در بیانیه ماتیو میلر آمده است ایالات متحده مراتب تسلیت رسمی خود را برای مرگ رئیس جمهوری ایران و همچنین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر اعضای هیئت همراه در سقوط بالگرد در شمال غربی ایران ابراز می‌دارد. در ادامه این بیانیه تصریح شده در زمانی که ایران بنا دارد رئیس جمهوری جدید خود را برگزیند، آمریکا بر حمایت از مردم ایران و مبارزاتشان برای حقوق بشر و کسب آزادی‌های اساسی تاکید می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا علاوه بر این به رادیو فردا گفته است که ایالات متحده آمریکا همچنان در مقابل حکومت ایران به دلیل حمایتش از تروریسم، تکثیر سلاح‌های خطرناک و توسعه برنامه هسته‌ای‌اش که به هیچ عنوان دلیل موجه استفاده غیر نظامی ندارد ادامه خواهد داد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیئت عالی رتبه ای را با مسئولیت علی عبداللهی به همراه کارشناسان متخصص و فنی کشوری و لشکری مأمور بررسی ابعاد و علل حادثه بالگرد ابراهیم رئیسی کرد. این گروه در محل وقوع حادثه در آذربایجان شرقی حاضر شده و بررسی سانحه را آغاز کرده است. گفته می شود که نتایج بررسی های میدانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. در همین حال بنابر اعلام محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری، تشییع جنازه ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در تهران برگزار می شود و این روز در کشور تعطیل رسمی خواهد بود. رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در واکنش به خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی در پیامی او را یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی و یک جنایتکار علیه بشریت نامید. رضا پهلوی در متنی که در حساب شبکه‌های اجتماعی‌اش منتشر کرد با بیان اینکه ابراهیم رئیسی از همان نخستین سالهای روی کار آمدن جمهوری اسلامی در کسب و کار مرگ و اعدام و جنایت بود، تأکید کرد که دستهای او به خون هزاران هزار ایرانی آغشته بود. ولیعهد پیشین ایران با بیان اینکه ابراهیم رئیسی کارگزار و جلاد خمینی و خامنه‌ای در سرکوب، فساد و ترور بود، تصریح کرده است که سیاست‌های رژیم در عرصه داخلی و خارجی با مرگ او تغییر نخواهد کرد. و نهایتاً آن که سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد 8 تیر ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری به شورای نگهبان پیشنهاد شده و بر این اساس زمان ثبت نام داوطلبان 8 خرداد ماه خواهد بود. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود. تهان نظیف اعلام کرد رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات برگزیده خواهد شد برای 4 سال عهده‌دار این سمت خواهد بود.
رئیس جمهور منتخب
رئیس جمهوری
است که یک دوره 4 ساله رو آغاز خواهد کرد. لذا عرض بکنم که منتخب بعدی برای 4 سال رئیس جمهور کشور خواهد بود.
انتخابات جدید در حالی قرار است برگزار شود که 2 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال بسیار سرد برگزار شد و شاهد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. همچنان با ما همراه باشید با پوشش ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی. رضا معینی، مسئول سابق بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز و از خانواده‌های خاوران، به رادیو فردا گفت که ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایستی دادگاه ابراهیم رئیسی باشه که با مرگ او امکان پذیر نشد. مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته، از خوشحالی گرفته تا ابراز تأسف برای عدم محاکمه او. همکارم فرشته قاضی با رضا معینی از خانواده‌های خاوران و که چند عضوش در دهه 60 اعدام شده گفتگوی انجام داده که با هم بشنویم.
غمگینم چرا که آنچه که باید پیش میرفت نرفت. من به هنگام به قدرت رسیدن ایشون نوشتم دادخواهی مرد، زنده باد دادخواهی. اینکه رئیسی یکی از کسانی که به گفته آیت الله منتظری از جنایتکارترین به اصطلاح مسئولین این نظام بوده و در قتل عام‌ها دست داشته، بتواند به این مقام برسد و متاسفانه به این مقام و در این مقام بمیرد، بدون محاکمه، بدون آن که به هیچ گونه و به هیچ شکلی در رابطه با کشتارها، کشتار 67 و کشتارهای پسین که آقای رئیسی در پست‌های مختلف بود، هیچ کدام از اینها مورد بررسی قرار نگرفتند برای انجام عدالت. من غمگینم چرا که دادخواهم و دادخواه نمیتواند از مرگ کسی، حتی مرگ یک جلاد، خوشحال باشد. آنچه که این مرگ ها و زندگی ها میتواند بر ما بیفزاید انجام اطلاعات برای انجام عدالت. یعنی در اصل اطلاعات بیشتری ما از دست دادیم. من یک انسانم که به عدالت باور دارم، علارغم مرگ این جلاد، ولی به عنوان یک انسان نمیتوانم خوشحال باشم. ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایست محاکمه رئیسی باشد. شوان ماه 2022 جناب آقای جاوید رحمان اعلام کردند که خواهان انجام تحقیقات مذاکرات بین المللی درباره نقش آقای رئیسی در کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار تابستان 67 بوده. این به تحقق نینجامید و آقای رئیسی فوت کردن. من فکر میکنم ادامه منطقی دادگاه نوری این تحقیقات بود و این تحقیقات انجام نگرفت.
گفتگویی بود با رضا معینی از خانواده های خاوران که چند عضو خانوادهش در دهه 60 اعدام شده بودند. اما سقوط بالگرد دو ملخه بل 212 ساخت آمریکا در جنگل دیزمار به کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران منجر شد. این سانحه اما اولین سانحه هوایی از این دست نیست که طی آن مقامات ارشد جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست میدند. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به این سوانح از رؤسای جمهوری قبلی تا وزرا و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی.
جنگل دیرماز محل دقیق‌تر سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران حالا دیگر جهانی شده. منطقه ای کوهستانی و جنگلی که در حوزه شهرستان‌های خدافرین، ورزقان و جلفا در شمال استان آذربایجان شرقی است. بنابر تصاویر و اعلام خبرگزاری‌های ایران، بالگردی که ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و چند مقام استان آذربایجان شرقی سرنشین آن بودند، بالگرد دوم ملخه بل 212 بوده که در همین جنگل دیرماز سقوط کرده است. بالگردی آمریکایی و ساخت دهه 70 میلادی در تگزاس که بعدها خط تولیدش به کانادا منتقل شد. ارتش ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی این بالگردها را خریداری کرد. بالگردهای دو موتوره که توانایی حمل 15 سرنشین و بیش از 2 تن بار اضافه دارد. اما این اولین سانحه بالگرد یا سانحه هوایی در سطح مقامات عالی جمهوری اسلامی نیست. دو سال پیش در 4 اسفند 1401 بالگرد حامل حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در استان کرمان سقوط کرد. آقای سجادی از این حادثه جان به در برد اما چندین سرنشین این بالگرد کشته شدند. آنها با بالگرد سازمان هلال احمر در حال بازگشت از بافت بودند. دو ماه پیش از این حادثه رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود 10 بالگرد امدادی این جمعیت به دلیل کمبود اعتبار تعمیرات اساسی زمینگیر شدند. رؤسای جمهور قبلی هم دچار سانحه هایی از این دست شده بودند. بالگرد حامل ابوالحسن معنی صدر 24 مرداد 1359 هنگام بازدید از مناطق مرزی در نزدیکی اسلام آباد غرب سقوط کرد اما سرنشینان آن جان سالم به در بردند. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و همراهانش هم 12 خرداد 1392 در جریان افتتاح یک پروژه تونل جاده‌ای دچار سانحه شد. به گفته رئیس دفتر او، خلبان با مهارت کامل توانسته بود بالگرد را بر زمین بنشاند. تعدادی دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی اما در سانحه های هوایی جان خود را از دست دادند. 24 سال پیش سقوط یک هواپیمای یاک 40 جان 25 نفر را گرفت. 27 اردیبهشت 1380 رحمان دادمان وزیر راه و ترابری به اتفاق 7 نماینده مجلس در جریان سفری برای افتتاح فرودگاهی در گرگان کشته شدند. سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران و احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه فرماندهان بلندپایه‌ای هستند که در جریان سانحه هوایی جان خود را از دست دادند. هواپیمای منصور ستاری 15 دی 1373 چند دقیقه بعد از برخاستن از یک فرودگاه نظامی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد و احمد کاظمی 19 دی 1384 به اتفاق شمار دیگر از فرماندهان نظامی در جریان سقوط یک هواپیمای نظامی کشته شد. 7 مهر 1360 اما یک هواپیمای 330 که حامل شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق بود سقوط کرد و موسی نامجو وزیر دفاع وقت به همراه جواد فکوری وزیر پیشین دفاع کشته شدند.
گزارش همکارم فرشته بازی بود. اما با کشته شدن حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سانحه سقوط بالگرد، علی باقری معاون سیاسی او به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که هیئت دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه این تصمیم رو گرفته است. علی باقری پسر محمد باقر باقری کنی، عضو پرنفوذ خانواده کنیس که کنترل بخش اعظم مؤسسه جامعه صادق، دانشگاه امام صادق و مؤسسات فرهنگی و اقتصادی وابسته به آن را در اختیار دارند. درباره اهمیت انتخاب علی باقری به عنوان سرپرست جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به این بخش خبری ویژه رادیو فردا. ارزیابی شما از انتخاب آقای باقری به عنوان سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی چه است؟
خب این انتصاب گرچه موقته و این 50 روزی که تا انتخابات بعدی اصطلاح وقت داریم ایشون در رأس وزارت خارجه خواهد بود، ولی به هر صورت آقای باقری کنی هم به اعتبار روابط سرویش با آقای خامنه ای و اینکه عموش یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی بوده، خود پدرش، برادرش، همه اینها به نوعی لزوماً به اتکای تجربه و دانش سیاسیش نبوده که در این حکومت بالا رفته و در مثلا پست‌های مختلفی خدمت کرده. و خب در دورانی که پرونده هسته‌ای رو در کنار آقای جلیلی دنبال می‌کرد، در اون دوران آقای احمدی نژاد، ما می‌دونیم که خب با یک شکست اساسی همراه بود، این مذاکرات نهایتاً به نتیجه نرسید. و بعدش هم که در همین حکومت باز دوباره پرونده هسته‌ای رو بعد از حکومت دولت آقای روحانی سپردن به دست ایشون، عملاً می‌بینیم که همچنان پرونده برجام بازه و به نتیجه نرسیده. و خب می‌دونیم در دولت آقای به اصطلاح رئیسی، خود ایشون از طراحان اون سیاست همسایگی بوده برای ایران و همچنین سیاست اقتصادی، مثلا دیپلماسی اقتصادی، که دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر این بوده که ایران باید بتونه مثلا هاب منطقه بشه به لحاظ گذرگاه‌ها و کریدورها، که ما می‌بینیم در این دو سه سال بیش از پیش ایران دور زده شده، یعنی کریدورهایی که منطقه رو به هم وصل می‌کنه عملاً از ایران رد نمیشه، بیش از پیش ایران منزوی شده توی زمینه‌ها. و در مسائل مربوط به اون سیاست همسایگی هم گرچه گشایشی در رابطه با ایران با عربستان سعودی، با پاکستان و عراق اینا به وجود اومده، ولی می‌بینیم که بیشتر به عنوان یک صلح سرد و مثلا مسائل تاکتیکی داره عمل می‌کنه تا اینه که بخواد یک چیز راهبردی ازش در اومده باشه.
آقای حسینی فرد، در صورت می‌دونیم که آقای باقری دیپلمات واقعی نیست و تحصیلاتش هم در حوزه اقتصاد بوده، آیا همین مسئله موجب آسیب به وزارتخونه مهمی، اونم وزارت خارجه، نخواهد بود؟
درسته، همونطور که اشاره شد همین پرونده های مهمی رو که به رغم عدم تسلط ایشون سپردن و نهایتاً هم به نتیجه نرسیده، در مورد برجام، در مورد همین سیاسته که در دوران آقای رئیسی طراحی شده، و اینه که اصولا تسلط به زبان های مختلف هم در مورد ایشون منتفیه، به نظر میاد که در این انتصابی هم که کردن، همطور که اشاره شد، این نوع وابستگی و اصطلاح نزدیکی که در حلقه اصلی قدرت داشته مطرحه. کما این که ما میبینیم که بعد از این میگم که آقای اصطلاح در دوران احمدی نژاد میره کنار، دوباره میاد میره میشه تو قوه قضاییه که بیش از پیش با بیت آقای خامنه‌ای نزدیک، همین آقای رئیسی اون دوره‌ای که در رأس قوه قضاییه بوده میکنه معاون بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس کمیسیون حقوق بشر. به نظر میاد که بدون این که همطور که اشاره شد تجربه معینی داشته باشه یا دستاوردی داشته باشه، این کل فعالیت ایشون در دوران وزارت خارجه یا تو صدا و سیما یا تو دوران آقای رئیسی، همچنان این مسائل اعتماد نسبتا زیادی که در چارچوب ساختار سببی و نسبی قدرت برقراره، ایشون رو پرتاب کرده به این مقام.
آقای حسینی فرد، به وابستگی آقای باقری اشاره کردید. میدونیم که حالا یا گفته میشه دست کم که آقای باقری کنی سهم سعید جلیلی و جبهه پایداری در وزارت خارجه بوده، بر صورت پست بسیار مهمی هم که الان به او دادن به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، به نظر میرسه که ممکنه که با اومدن رئیس جمهوری جدید او در همین سمت ابقا بشه به عنوان وزیر امور خارجه. به نظر شما ماندن آقای باقری کنی در وزارت خارجه چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر روی سیاست دست کم منطقه‌ای جمهوری اسلامی؟
نمیاد که تأثیر عمده‌ای بگذاره. در نظر بگیریم که آقای کنی هم مثل خود آقای امیر عبداللهیان روابط نزدیکی با سپاه قدس داره، با بیت خامنه‌ای داره، و اون هان که به اصطلاح اون میدانه که تعیین میکنه که دیپلماسی به کدوم طرف بره و بیش از پیش برخلاف فرضاً دولت آقای روحانی که یک مقدار میخواست مثلا استقلال دستگاه سیاست خارجی رو از میدان رقم بزنه و در اون خب آقا شکست خورد، اینها اصولا معتقد به این هم نیستن. اینها معتقدن که باید میدان همونطور که آقای خامنه ای میخواد در اون دست بالا رو داشته باشه و دیپلماسی بشه به اصطلاح عامل اجرایی این سیاست. از این جهتش به نظر نمیاد که به اصطلاح چه این دوره 50 روزه و چه این دوره‌ای که احتمالاً بعد از این 50 روز فرض کنید رئیس جمهوری بیاد سر کار که همین آقای کنی رو بخواد بگذاره در به اصطلاح سر وزارت خارج بمونه، آنچنان ما شاهد تحول اساسی در سیاست منطقه جمهوری واسه این مطلب عیل بوده. اگر وضعیت انتخابات به طرفی بره که شورای نگهبان فرض کنید برخی نامزدای یه مقدار زاویه دار رو اجازه بده بیان انتخابات و اونها انتخاب بشن، ممکنه مثل دوره آقای روحانی یک مقدار چالش هایی به وجود بیاد بین دستگاه دیپلماسی، رئیس دولت، سیاست آقای خامنه ای. ولی مادامی که این ساختار و این مثلا تسلط و مثلا اقتدار آقای خامنه‌ای در همه مسائل فعال مایشایی بیته که داره مسائل پیش میبره، سپاهی که داره هدایت میکنه سیاست منطقه و بین الملل، به نظر نمیاد که بودن آقای مثلا کنی در رأس دستگاه دیپلماسی چیزی رو تغییر بده.
بسیار ممنونم حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان با ما بودند. اما نحوه اطلاع رسانی درباره سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی که همراه با اخبار ضد و نقیض و بعضاً تایید و انکار از سوی مقامات رسمی یا از سوی رسانه حکومتی صورت گرفت، با واکنش زیاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. در همین زمینه با امید معماریان، روزنامه‌نگار در دیتروید آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره این ضعف مدیریت اطلاع رسانی در ایران پرسیدم.
دلیل اصلی این موضوع این هستش که اطلاع رسانی در خصوص این اتفاق به عهده سپاه پاسداران گذاشته شد. سپاه پاسداران نهاد تخصصی چنین موضوعی نیست، نه تواناییش داره، نه امکاناتش داره، نه تجربهش داره، ولی چون که در خصوص این اتفاق با توجه به ابعاد سیاسی امنیتیش میخواستن کاملا احاطه و کنترل داشته باشن روی موضوع و روایتی که از اتفاق مطرح میکنن روایتی باشه که نزدیک باشه به اون چیزی که حاکمیت میخواست، بنابراین سپاه پاسداران مسئولیت اینو به عهده گرفت که اطلاع رسانی در خصوص این مسئله رو به عهده بگیره. و علی‌رغم این که نهادهای تخصصی دیگه وجود دارن مثل هلال احمر، وزارت راه و دیگر نهادهای مرتبط محلی و ملی، سپاه پاسداران در واقع اونها رو کنار زد و شروع کرد به اطلاع رسانی قطر چکانی. و برابری ما در ساعاتی که هنوز خبر مرگ رئیسی نیامده بود و همراهانش، مطمئن نبودیم که مثلا موضوعی که مطرح میکنن مسئله درستی هستش یا نیست، آیا این خبری که مطرح میکنن برای یک ساعت قبل هست، برای دو ساعت قبل هست، برای کی هست. بنابراین این مشکلات وجود داشت و همونطور که شما اشاره کردید در سال خودتون تناقضات بسیار زیادی هم وجود داشت که یکی از عمده‌ترین مسائلش همین مدیریت سپاه پاسداران، مدیریت امنیتی اطلاعاتی این حادثه لحاظ اطلاع رسانی محسوب میشه.
آقای معماریان، به نقش نهادهای اطلاعاتی امنیتی اشاره کردید. میدونیم که این بار اول نیست که در حوزه خبررسانی دقیق چه از سوی رسانه‌های حکومتی و چه از سوی مقامات رسمی یا شتابی صورت میگیره یا با تعللی همراه هست. اصلا پرسش اینجاست که چرا باید نهادهای امنیتی اطلاعاتی در نحوه پوشش خبررسانی در ایران انان کار رو در دست داشته باشن؟
به خاطر حراسی هست که حاکمیت از جریان آزاد اطلاع رسانی داره. حکومت اعتیاد وحشتناکی داره به موضوع کنترل جریان آزاد اطلاعات و در سالهای گذشته هم که شما اشاره کردین همواره این جریان آزاد رو مختل کرده، همواره این جریان آزاد رو سعی کرده هدایت بکنه و به همین خاطر هستش که تلاش میکنه که یک روایتی رو که از اتفاقات داره غالب بکنه در جریان رسانه‌ای و افکار عمومی.
گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار. اما واکنش کاربران فضای مجازی به مرگ ابراهیم رئیسی رو هم بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
از عصر یک شنبه 30 اردیبهشت که اخبار اولیه با کلیدواژه فرود سخت بالگرد رئیس جمهور در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی منتشر شد، بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی شروع به انتشار مطالبی کردند که هرچند در میان آنها به ندرت مطلبی در راستای نظرات موافق حکومت هم دیده می‌شد، ولی واقعیت این است که تعداد پست‌های مخالفان جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر و حتی می‌توان گفت غیر قابل شمارش بود و هرچه زمان بیشتری میگذشت و لحن اخبار حکومتی که گزارش لحظه به لحظه عملیات جستجو را اعلام میکرد ناامیدانه تر میشد، به تعداد پست‌های شاد کاربران و یا آن دست از پست‌هایی که لحن انتقام جویی داشتند هم افزوده میشد. در این میان مطالب و فیلم‌های خانواده‌های دادخواه افرادی که در مناسبت‌های مختلف جان خود را از دست دادند نیز بسیار خودنمایی میکرد. از جمله علی کریمی، بازیکن مشهور فوتبال، در پستی که قبل از تایید خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش منتشر شده نوشت: عجب شرایطی شده، انگار تیمت دقیقه 96 گل زده، رفته برای VAR یا همان کمک داور ویدیویی، همه منتظر جوابن. سعید افکاری، برادر نوید افکاری، کشتیگیر مشهور که در 22 شهریور 1399 به طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد بر اساس گفته قوه قضاییه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد، طی پستی در شبکه ایکس نوشت: وحید تعریف می‌کرد چند روز بعد از قتل نوید چند نفر از سمت ابراهیم رئیسی نماینده شده بودند و به ملاقات وحید تو زیرزمین عادل‌آباد شیراز رفتند. نماینده‌هاش به وحید می‌گفتند: حاجی گفته قضیه رو جمعش کنیم، یا بیا توی تلویزیون بگو من مجرمم، یا همینجا اول حبیب رو جلوت اعدام میکنیم بعد خودت رو. وی در سطر بعدی خطاب به ابراهیم رئیسی چنین ادامه میدهد: امیدوارم حداقل برای چند لحظه هم که شده ذره ای از دردی که ما کشیدیم رو تجربه کرده باشی تو این ساعتها. سعید افکاری در یک پست دیگر هم از خوشحالی مادرش در پی شنیدن آخرین خبرهای مربوط به ابراهیم رئیسی چنین نوشته: تو این چند سال مادرمو اینقدر خوشحال ندیده بودم. نیاز زم، دختر روح الله زم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که 22 آذر 1399 با طناب دار اعدام شد، هم در پستی نوشته است: چه کرده اید که مرگتان اینقدر شیرین است؟ مرضیه عادی‌نژاده، خواهر دادخواه ابوالفضل عادی‌نژاده که در جریان اعتراض‌های 1401 ایران با شلیک بیش از 70 تیر تفنگ ساچمه‌ای کشته شد، هم نوشته است: آه دل مادران و پدران دادخواه، بالاخره دامنگیرتون شد. محمد عمرانی، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما، با انتشار ویدیویی در استوری اینستاگرام خود درباره مرگ رئیسی چنین گفت:
چی میگه 13 نحسه؟ دولت 13 به کوری چشم دشمنا به قله رسید. قله گفت شما بمونم اینجا.
و از اینجا به بعد دیگر با انتشار خبر مرگ قطعی ابراهیم رئیسی و همراهانش، لحن و متن پست‌های کاربران ایرانی بسیار شاد و همراه با شوخی‌های خنده‌آور می‌شود. حتی تصاویری هم از آتش‌بازی در برخی از شهرها مثل سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی، و تهران در فضای مجازی منتشر شده که در آن مردم از شادمانی خود سخن می‌گویند.
قهرمانان شما جلادان ما هستند، عزای شما شادی ماست. نورافشانی آسمان سقز، شهر ژینا به مناسبت مرگ جلاد، بشی کردستان، ژنجیان آزادی.
ویدیوهایی هم از پخش شیرینی توسط مردم در سطح شهر و پارک ها منتشر شده.
شما نستیم
هم شما میدونی هم من
خیلی
هیچی میخوردن داره.
تعدادی از ایرانیان مقیم لندن هم فیلمی را منتشر کردند از رقص و پایکوبیشان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی که ضمن رقص و شادی چنین میگویند:
رئیسی رفت به گردش خرسه گرفت و خوردش.
برخی کاربران هم با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی از تحصیلات مرتبی برخوردار نبود نوشتند طفلی نه مدرسه‌شو تموم کرد، نه قوه قضاییه‌شو، نه ریاست جمهوری‌شو. تأملی کوتاه در واکنش کاربران فضای مجازی به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش نشان می‌دهد که این واکنش در ادامه بی‌اعتنایی مردم به مناسبت‌های حکومتی و چند دور انتخابات اخیر که مشارکت بسیار پایینی از مردم ثبت شد به سمتی می رود که مسئولان حکومت باید به طور جدی در موردش فکر کنند و برای بحران مشروعیت خود تدبیری بیندیشند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از واکنش کاربران فضای مجازی به مرگ ابراهیم رئیسی، که با این گزارش به پایان این ویژه برنامه پوشش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
هیچ اثریم از عشق نیست توی شهرم، همه یه سم میرن، حسم میگه تشه درم.
صف نون، صف ماشین، صف آب، صف خواب، صف بنزین، صف کار، صف عشق، صف مرگ، صف پشت هم نمی کنم درک.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
لطیفه خود که پتی زربه یه نالایق شاعر همه یه وطنم را چمدانی به سفر را ره من پی دریا به سرابی تازه تندا تو به من که نگاهت قلمم را به نگاهت تو به من که بخاری به سودم
توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
وقتی خستم از زمین و آدمای کل شهر تو نزار که وایس دنیا تو نظر یادشم اگه بپرسنش شکلیه نشون میدم عکس خندتو نبینم چشم خستتو که عشق توی تو عشق توی کجا میری بیا به خودت عشق چشم سیاه توه عشق خنده ی نابه توه عشق تویی کجا میری بیا به خودت عشق چشم سیاه توه عشق خنده ی نابه توه
بشه اوزا با تو خوب میشم میدونم تو هنوز پیشمی اما دلم برات تنگ شده جونم بیا بشین کنارم از همه منو دور کن شبای تاریک منو ستاره بارون کن یکی به حال این دل خراب دارون کن که عشق توی اگه بپرسنش چه شکلیه نشون میدم عکس خندتو نبینم چشم خستتو که عشق توی عشق توی کجا نیدی بیا به خونه عشق سیاه توه عشق خنده ناب توه
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
من اینجا مدون جایی چرا دوریم یه آمنه میخواست خندم اما خنده هم پر از غمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره جا بی تو زهد گل من به دوست آشم نساد از حرف دل من دل کردی دستام و میترس دل من تو تو الان کجا می تو اینجا خسابه دل من میشه بازم میشینی امشب تو پای حرف دل من نگو برگشت نداره برگشت دوباره مرگ دل من تو بگو الان کجا میدار عشق نمیشنم حرف بودم کلیشم تالت خوب بشه ولی نبشه من میخندی بریشه من تو پیل از سر کلیشیله بود قبار غم میادشو میشینه رود که کنده بولم میشه همشه دود نبوشم یه بفکرم مولاشی گزه ولی تو برگر شاد ببینیم و بگیر خندت این ما که کارم نمیشه این بوده همیشه ولی تو برگر برگر پیاره بدون برگر مثل سیگاه بدون فندک صد بار به گفتم نرم هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی صد بار به گفتم نرم هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی من اینجا مدون جایی چرا دوریم یه آمده من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره دلم میخواد خندم اما خنده هم پر از غمه من خوابم نمیبره خوابم نمیپره جا بی تو سرد گل من یه دوست آشم نساد از حرف دل من دل کردی دستام و میترس دل من تو بگو الان کجا می تو اینجا بی تو سرد گل من میشه بازم میشینی امشب تو پای حرف دل من نگو برگشت نداره برگشت دوباره مرگ دل من تو الان کجا میتونی ببین اگه حالم بده اگه دنیا تو برام تو بالم زده اگه تو لکم از صبح تا آخر شب شلی درد و دلم و تو بازم دهش دلم تنگ و سد من به دست حواسم میدونی با
کارم به چشت نمیاد چون هیچ یالی نیست از سیاست. صد بار بهت گفتم نرو، هر بار صدامو نشنیدی، این بار نگاه کن تو چشام، این بار خودت هم ترسیدی. صد بار بهت گفتم نرو، عشق یعنی جای نفرینی، با دعا یادش کنی، خانش آباد، دلداری که یارش را. من اینجا مدون جایی چرا دوریم یه عالمه، من خوابم نمیبره، دیگه خوابم نمیبره، دلم میخواد به خندم اما خنده هم پر از خنده، من خوابم نمیبره، دیگه خوابم نمیبره.
باره تو رو پیدا می کنم، شهر رو شینا می کنم.
گفتم سلام خانوم، دیگه برام قانون بمبست، قانون جنگه.
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
همه تو ما، همه تو هر که با هر کس، همه تو این، همه تو ما، همه تو ما که به دریا آش زدم. چه کنی با دل من که به دریا آش زدم؟ چه کنی با دل من؟ دا 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 دا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
نمیری از دل من، تو همراهی همیشه، عشق واقعی که با ندیدن کم نمیشه. از دلم نمیری، پیش چشام نباشی، وصلی به دلم حتی اگه ازم جداشی، اگه ازم جداشی. چقدر مست نگاتم، نفسمی فداتم، تو هستیمی که هستم، از عطر تو مستم. به تو این دلو بستم، برات مردن قصدم. نمیدونی که عشق چه کاری داده. همه دنیا همین عاشقیامه. تو رو داشتن و عشق است، با تو بودن و عشق است. تو این زندگی تنها، برات مردن و عشق است، برات مردن و عشق است. چقدر خوب صدات است، تو این خونه هوات است. اگه بد بشه هرچی، خوبه که خوبیات است. چقدر مست نگاتم، نفسم این فداتم. تو هستیمی که هستم، از عطر تو مستم. چقدر مست نگاتم، نفسم این فداتم. تو هستیمی
های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
به چی عادت کردم، چی کارم کردی تو، به چی عادت کردی، چی کارت کردم من، به چی عادت کردم، چی کارم کردی تو، به چی عادت کردی. که نیستی و نیستی ببینی و خنده رو از لبم نیستی بچینی و حالا که هستم و تو دیگه نیستی و حالا که بام تشو تو دیگه دیدی و تو رو میسپارم به بارون، تو رو میسپارم به دریا، تو رو میسپارم به موجا، تو رو میسپارم به فردا، تو رو میسپارم به بارون، تو رو میسپارم به دریا، تو رو میسپارم به موجا، تو رو میسپارم به فردا.
Oh,